سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
تمام زندگی برای کمال انقطاع است.
جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لاعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. انسان میتونه از زوایای مختلفی پدیده های عالم رو نگاه بکنه. نگاه فقط دیدن نیست، از زوایای مختلفی انسان میتونه پدیده های عالم رو تحلیل بکنه. اینکه انسان اسیر یک نگاه خاص نشه علامت هوشمندی و عاقل بودن فرده. بعضی ها متاسفانه اسیر نگاه از یک زاویه میشن، یا اون زاویه رو بد انتخاب میکنن یا حتی خوب، ولی نمیتونن از زوایای دیگه به موضوع نگاه بکنن. یه دفعه میاد میگه که خب این بچه‌ای که رو ویلچر نشسته با اونی که رو ویلچر ننشسته تفاوتی در زندگیشون هست. خب این تبعیض رو خدا مثلا موجب شده، خودش که نزده این کار رو با خودش انجام بده، مثلا مادرزادی اینجوری به دنیا اومده. وقتی کسی تصمیم میگیره فقط از یک زاویه نگاه بکنه به همین پدیده، میتونه خدا رو از عدالت ساقط بکنه. ببینید چقدر راحت. زاویه بدی هم نیست، کفر نمیگه ابتداعا، بالاخره میگه همه آسوده خاطر باشن، همه راحت تر زندگی کنن. تفکر رو خدا نعمتش رو برای این به ما داده که بتونیم به پدیده های عالم از زوایای مختلفی نگاه بکنیم. شما مثلا از زاویه رنجها و نامطلوب بودن رنجها صرفا به دنیا نگاه بکنید، از اصل هستی خودتون ناراحت میشید و معترض به خدا خواهید شد که خدایا چرا ما رو خلق کردی که اینقدر رنج بکشیم. و بعضی ها تسلب پیدا میکنن به این نگاه، اصلا نمیتونن جور دیگه هم نگاه بکنن، مهلت به خودشون نمیدن که بتونن جور دیگه نگاه بکنن. گرفتاری اینه، نمیتونه از یه زاویه دیگه ای نگاه بکنه. اصلا آدم نمیتونه بهش بگه ببین صبر کن یه لحظه، ببینیم از اول شروع کنیم به بررسی کردن. مثلا من تو همین موضوع، چون بحثمون هم بحث انقطاعه و انقطاع هم بالاخره قطع کردن و بریدن و زجر و این حرفا توش هست، این از زوایای مختلف نگاه کردن به زجر رو همینجا تمرین کنیم. آیا پروردگار عالم بهترین موجود رو در عالم خلق بکنه یا نکنه؟ خدایی که بهترینه، بهترین کار رو باید بکنه یا نباید بکنه؟ خب باید بکنه، طبیعیه که خواهد کرد. خب بهترین کاری که در عالم میتونه بکنه خدا چیه؟ خالق مقتدر لطیف در اوج در اوج در اوج در اوج بخواد بهترین خلق رو ایجاد بکنه باید چیکار کنه؟ خودتو بذار جای خدا. شازده ای که جای به خدا اعتراض میکنی، خودتو بذار جای خدا. باید موجود کامل بیافرینه یا موجود ناقص؟ خب کامل بیافرینه بهتره. باید موجود کامل شونده بیافرینه یا موجود کامل شده؟ کدوم بهتره؟ کامل شونده پیچیدگی بیشتری داره، برتری بیشتری داره، فرصت داده کسانی در این عالم ارزش پیدا کنن. درسته؟ باید موجود کامل شونده بیافرینه، طبیعیه که باید این کار رو بکنه خدا. اگه فقط موجود کامل شده بیافرینه، موجودی که امکان کسب ارزش نداشته باشه بیافرینه، هنوز یه کارهای برتر مونده، به عقل من و شما میرسه، به عقل خدا نرسه، نعوذ بالله که الله میگیم عقل خدا. خب خدا باید یه موجودی رو بیافرینه که این موجود برتر از موجود کامل شده باشه. موجود کامل شده فرشته، موجود ناقص حیوان، موجود کامل شونده شما اسمشو هر چی میخوای بگذاری، ما میگیم آدم مثلا. خب بازم شما خودتون جای خدا بگذار. یه موجودی که بخواد کامل بشه، بخواد بیافرینه، باید چی کار کنه؟ اصلا از اول خلقت ما میدیم کار دست شما. این مطلبیست که به عقل ناقص ما هم میرسه. با یه موضوع تعبدی نیست در مقابلش ساکت باشیم، مثل دو رکعت بودن نماز صبح. حالا چرا دو رکعتی؟ چرا سه رکعت نشد؟ چرا یه رکعت نشد؟ اون خیلی پیچیده تر از این حرفه. اینا که ما الان داریم صحبت میکنیم میتونیم بهش برسیم. موجودی که بخواد کامل بشه، بتونه کامل بشه، یعنی چه موجودی؟ فکر کن حالا تا صبح نه، این یه دقیقه بیشتر وقت نداری فکر کنی. آیا این موجود باید کسی باشه که همه خوبی ها رو دوست داشته باشه؟ فقط خوبی ها رو دوست داشته باشه؟ این که دیگه هنر نکرده که، قش میکنه به سمت هرچی دوست داره و تموم میشه میره. این کماله؟ این ارزشه؟ ارزش آفرینیه؟ الان تو بازار میری ارزش افزوده به چی میگن؟ برداشته این دانه های مثلا گیاه رو حسیر بافته، یک کاری روش کرده، میگه من اینو حسیر کردم، خوش کردم، حسیر کردم، اینا اینجوری. میگن خب باشه بیا این پولشو بگیر. یا میوه از دل زمین در آوردم، یک کاری کرده باشه دیگه. وقتی موجودی بیافرینه که میخواد کامل بشه، خب میخواد کامل بشه یعنی چی؟ همینجوری فقط دوست داشته باشه کامل بشه و کامل بشه. خب که میشه گیاه، از حیوانم بدتره که. موجود کامل شونده چجوری باید باشه؟ فقط خوبی ها رو دوست داشته باشه و بعدش هم بره به سمت خوبی ها. این که میشه گیاه، گیاه هم همینجوریه، گیاه تو دل خاک بکار همینجوری در میاد میره بالا، هیچی دیگه هم نمیخواد، میاد نور، آب، هوا، خورشید، بهش نمیرسم پلاسیده میشه. گیاه بیافرینه، اونو که آفریده که. موجود کامل شونده ارزش آفرین چی باید باشه؟ اگر موجود کامل شونده ارزش آفرین فقط به بدی ها علاقه داشته باشه، خب نمیتونه که ارزش بیافرینه که، همش میره به سمت بدی ها، تقصیر خودش هم نیست بیچاره، نمیتونه کامل بشه اصلا. پس باید یه موجودی بیافرینه هم علاقه داشته باشه به چیزای کم بیارزش، هم علاقه داشته باشه به چیزای بلند و با ارزش. وقتی که از علاقه های کم کند رفت سراغ علاقه های با ارزش، میشه کمال. این کندن باید سخت باشه یا باید راحت باشه؟ بفرمایین، بفرمایین. ببین دوباره همون سوال های سختیه که جواب نمیدی. میدونی چرا نباید جواب بدی؟ این کندن اگه آسون باشه معلوم میشه اون علاقه ها علاقه نیست، پس بازم ارزش نیافریدی، کامل نشدی، هیچی نشدی، گیاه شدی. ولی این علاقه ها هرچی سخت‌تر باشه کندنش، تو ارزش آفرین‌تر میشی.
پس تو رو آفریدم برای کندن از علاقه ها، تو رو آفریدم برای سختی. چرا منو خواه آفریدم برای سختی؟ بابا دو دقیقه فکر کردن هم چیز خوبیه با. گفت سرتو نزدم این آب بخور، عقلت کم میشه. گفت عقل چی هست؟ گفت هیچی، شما بخور راحت باش. به بعضی ها میگی فکر کن، میگه فکر چی هست؟ حاضر نیست فکر کنه. میگه خدا مگه آزار داره؟ بله آزار داره. تو میفهمی معنای آزار چیه؟ تو از یه زاویه دیگه به آزار نگاه کن. این آزار یعنی تو گیاه نیستی، گوسفند نیستی، تو از فرشته بالاتری. میتونی به آزار از یه زاویه دیگه نگاه کنی؟ این آزار یعنی تو آدمی. تو میتونی از زوایای مختلف به همین آزار نگاه بکنی؟ الان کدوم یکی از ما حاضریم گوسفند باشیم؟ نعوذ بالله، ببخشید من اینجوری صحبت کردم، بیرو در وایسی. کدوم ما حاضریم گیاه باشیم؟ به خدا قسم حاضر نیستیم فرشته هم باشیم. مقام انسانیت خودمون رو ول کنیم بریم فرشته باشیم؟ میخوای انسان باشی؟ انسانیت یعنی رنج. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو در رنج آفریدیم. این اون چیزی که تو باید بهش افتخار کنی. رنج یعنی چی؟ رنج یعنی لحظه های بریدن. پس ما تفسیر کل زندگیمون انقطاعه. میتونی به رنج از این زاویه نگاه کنی؟ پس رنج مال همه است. رنج مال همه است. دنیا دنیاییه که تو هرچی دلت بخواد نباید بگی چشم. ابلیس به تو میگه تو هرچی دلت میخواد باید بگی چشم. الان سرپنجه های ابلیس در دهان شوم سران کشورهای اروپایی یک بار دیگه جلوه کرده، میگه ما میخوایم بیایم تو ایران از طرف اتحادیه اروپا دفتر بزنیم، همجنس بازی باید آزاد بشه، سران فتنه باید آزاد بشه. چرا میگه هم جنس باز باید آزاد باشن؟ میگه دلش میخواد. تو چه اصراری داری هر کی هرچی دلش میخواد بهش برسه؟ میگه ببین این تبدیل میکنه انسانها رو به حیوان و ما حیوانها رو به بردگی میکشیم. امیدوارم دولتی که میخواد یه امیدی به اعتلای انسانیت و فرهنگ بده یه تو دهنی به این اتحادیه اروپا بزنه که دیگه برن به هفت آبا و اجداد غیر طاهرینشون لبخند بزنن که همچین مزخرفاتی رو به یه ملت برجسته ای بیان بگن. اونا 100 سال دیگه باید بیان بدوئن تا بفهمن ما رو. بعد حالا میخوام برای ما تعیین تکلیف بکنن؟ تکلیف خودشون رو بلد نیستن روشن بکنن. خودشون زندگی کردن رو بلد نیستن. میخوام بیان ما رو یاد بدن، بهمون زندگی کردن یاد بدن. نه حداقل انسانیت. حالا البته امسال سال تحول و ارتقاء فرهنگ هم هست، امیدوارم بعد از 35 سال تو جمهوری اسلامی اولین جایی که ارتقاء و تحول پیدا میکنه آموزش پرورش باشه. الهی آمین هم نمیگم. نه نگو، من که امید ندارم مستجاب بشه. همونست که هنوز باور نکردیم که داریم نظام اداره میکنیم، داریم مملکت اداره میکنیم. فقط نباید احکام فردی بگیم. عزیز دل من، تو آموزش پرورش بچه تو 7 سال اول طبق فرموده امام صادق علیه السلام باید مؤدب بشه. ادب در 7 سال اول آموزش و پرورش، یعنی کلاس اول ابتدایی تا سال هفتم، یعنی چی؟ یعنی بچه براش جا بیفته این دنیا جاییه که تو هر کاری دلت میخواد نمی کنی. ایشون بعد از دیپلم دیگه باید فهمیده باشه دلم میخواد کلمه زشتیه. این اصل و پایه دینه. ان لم تستحی فاصنع ما شئت، اگه حیا نداشته باشی دیگه هر کاری دلت میخواد بکن. این سخن پیامبر گرامی اسلامی که مهمترین ضرب المثلی باقی مانده از انبیاء گذشته یا تنها ضرب المثل باقی مانده از انبیاء گذشته این کلام انبیاست. ان لم تستحی فاستحی ماشد، حیا نداشتی هر کاری دلت میخواد بکن. مبنای فرهنگ غرب بر بی‌حیاییه. آموزش پرورش تا این کارو نکنه اسلامی نیست. راحت بهت بگم اگرچه قرآن و نماز یاد بده به بچه‌ها، اعتقادات دینی یاد بده، خب این اعتقادات ثمرش کجاست؟ پیامبر یاد میدی به بچه‌های ما در حالی که بچه‌های ما هنوز مبارزه با هوای نفس یاد نگرفتن؟ تو نمیدونی در قرآن کریم نوشته هر پیغمبری اومد به خاطر مخالفت کردن حرف پیغمبر با هوای نفس پیغمبرها رو کشتن، تکذیب کردن پیغمبرها رو؟ بله در افکار عمومی، در افواه و در انظار عمومی خیلی ارزش ها تو جامعه ما وجود داره، به حدی که مثلا چیز قبیحی مثل همجنس بازی هیچ وقت تو مملکتی مثل مملکت ما قانون نمیشه. اصلا تو مملکت های خیلی ضعیفتر از مملکت ما هم یه همچی قانونی تصویب نشده. ولی ریشه ای با این موضوع خوب اگه برخورد کرده بودی الان میتونستی این اندیشه و تفکر عالی انسانی رو صادر بکنی. اصلا اروپایی از همین میترسن که یه زمانی شما تعریف انسان رو به خارج از ایران عالمانه صادر بکنی، هنرمندانه صادر بکنی. هنرمندانه چی دارم میگم؟ هنر در خدمت جاذبه های نفسانی یا هنر در خدمت مبارزه با جاذبه های نفسانی؟ دو تا راهه. شما دیدی سلام ما رو برسون، هنر در خدمت مبارزه با جاذبه های نفسانی. انسان شدی برای همین، برای همین رنج، والا گیاهی. تئوریزه کردن خودخواهی رو. افرائیت من اتخذ الهه و هوا، آیا تو ندیدی کسی که اله خودش رو هوای نفس قرار داد؟ حقوق تعریف میکنن، میگن حقوق بشر، چه حقوقی داره بشر؟ میگه هرچی دلش بخواد. مگه حیوانه؟ ببخشید ایشون انسانه. میگه رنج نباید بکشه. تو از کجا داره بودی این حرفو؟ مگه این گیاهه؟ مگه حیوانه؟ حالا مثلا توی غرب آدم ها دیگه رنج نمیکشن؟ اومدن یکی دو تا رنج رو نکشن، رنج خودداری در شهوات رو اومدن تحمل نکنن، هزار تا رنج دیگر رو دارن جاش تحمل میکنن. اونا رو نمیگی رنجه؟ هواپرستی رو تئوریزه کردن در غرب، مبتنی بر اون تمدن ساختن، بسیار پروقاحت دارن این طرف میان. من به شما بگم هر دولتی میخواد باشه برای ما فرقی نمیکنه. دولت ها تا فرهنگ ناب اسلامی و انسانی ما رو صادر نکنن به کشورهای غربی، اینجور خزعبلات و جسارت ها و پررویی ها و وقاحت ها رو از اونها شاهد خواهیم بود. شما باید دولت فرانسه رو بندازی توی چالش، دولت های اروپایی رو بندازی توی مشکل که آقا شما چرا مردمت رو به هرزگی کشیدی؟ این مقدمه بردگیست. شما باید بری اینو به مردم اونجا بگی، اون بیاد جلوت وایسه بگی تو رو خدا نگو 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 نگو. شما باید بری دفتر دائر بکنی توی کشورهای اروپایی، مردم اروپا رو نجات بدی که آقا کسانی که شما رو به هرزگی میکشن همون هایین که شما رو به بردگی کشیدن. ای 99% علیه 1% قیام کرده اما ناامید. وقتی دولت مردای ما به اونا نمیگن که آقا ما باید دفتر صیانت از حقوق بشر در کشورهای شما دائر بکنیم، خب اونا پررو میشن، اونا میان میگن معلومه. ما مدعی هستیم. چرا انسانها رو به بردگی صهیونیستا تو کشوراتون کشیدید؟ به بردگی کارتل ها و تراست ها کشیدید؟ چرا رنج میدید به انسانهاتون؟ دولت مردای ما باید این کارو بکنن، چون نجات انسانیت هدف ماست. رفقا من به شما بگم، ما امنیت، آرامش، رفاه به دست نمیاریم مگر اینکه این دولت‌های منحوس استکباری ضد انسانی دنیا رو ساقط بکنیم و بعد از تو مردمشون هم این کار رو شروع بکنیم، ولی نمیذارن ما راحت باشیم. شما فکر نکنید ملت‌های اروپا و آمریکا با ما دشمنن. اونا اگه بفهمن حقیقتی که اینجا در جریان داره هست، دوست‌ترین ملت‌ها با ما خواهند بود. یه مش اراذل و اوباش وحشی هستن که دولت‌های اونا رو تصاحب کردن از راه دیکتاتوری پنهان به نام دموکراسی. بله اونا دارن ظلم میکنن. دولت مردهای ما تریبون در اختیارشونه با ملت‌ها حرف بزنن. حرف زدن فرهنگی و فکری و انسانی که دیگه مانعی نداره، که نه اینکه کسی بره من درآوری حرف بزنه، نه اینکه کسی بره چپ و چوله حرف بزنه، نه این کسی حرف نزنه، نه این کسی حرف اونا رو تایید بکنه، حرف درست بزنه، کاری نداره. همه مردم عالم میپذیرن. تو انسان شدی برای ارزش آفرینی، اینو هر کسی میفهمه، مثلا دین و ایمان نمیخواد این حرفا. انسان شدی برای ارزش آفرینی. ما این مدرسه ای تو تهران دبستانی میخواییم بزنیم، از بس گفتیم خسته شدیم دیدیم کسی گوش نمیده، گفتیم خودمون با کمک رفقای دبستانی بزنیم. بعد دبستانی بزنیم، بحث شد سر این که کیا رو پذیرش بکنیم. دیدم رفقا با کمال تعجب میگن از کدام گروه از خانواده های مذهبی ما پذیرش دانش آموز داشته باشیم. گفتم این حرفا چی میزنید؟ ما برا بچه های ارمنی و زرتشتی تهران هم باید بیان تو مدرسه ما ثبت نام بکنن، دینشون رو تغییر هم نمیدیم. گفتن مگه ما مدرسه همون اسلامی نیست؟ گفتن من اسلامی بودن به چیه؟ گفتم دانش آموز زرتشتی هم ورداره بیاد بهش میگیم آقا ما عقیدهش رو عوض نمی کنیم، فقط سعی میکنیم رو به انسانیت برگردونیم، خودش عقیده خودش رو انتخاب میکنه، خیالمون راحته. ما فقط به بچه شما تو مدرسه میگیم مطابق میلت رفتار بکنی خوی حیوانیه، مخالف میلت باید رفتار بکنی، نه با برنامه های افراطی تند و تیز، نه با ول کردن امیال. ادب به بچه ها یاد میدیم، این بچه ها خلاق میشن، بچه ها متفکر میشن، بچه ها با حافظه میشن، بچه ها با حوصله میشن برای مطالعه، بچه ها هوسران نمیشن. چه اشکال داره بچه یه زرتشتی هم شما تربیت بکنی؟ یا ارمنی هم تو ایران داره زندگی میکنه میگه من بچه‌مو میذارم توی مدرسه این آقایون، بچه منو خود ساخته بار میارن، قولم دادن عقایدشو دست نزنن. بابا ما عقایدشو چیکار داریم؟ بذار بیاد یاد بگیره بره. پایه تربیت رو باید درست کرد و اون پایه مخالفت با هرزگیه، چون انسان رو از انسانیت خارج میکنه. گفتن اگر تعلیمات خانواده با تعلیمات بچه ها مغایر بود چی؟ گفتم خوی چی با خانواده هم در میون میگذاریم، میگیم خانواده های محترم شما هم کمک کنید به این تعلیم و تربیتی که ما اینجا بساطش رو پهن کردیم، شما هم تو خونه مبارزه بکنید با اهوای نفسانیتون، هر موقع عصبانی شدید فحش ندید، مبارزه با دوست داشتنی هاتون و بچه هاتون ببینن، نه کمک شماست به ما، اصلا ما کاریم کمک میکنیم به شما در تربیت بچه هاتون. یه مدرسه اینجور را بندازین، نه اینکه هوای نفس بچه رو دست نزنی هی عقیده دینی بهش بدی همینجوری. بابا به خدا این جوانای گناهکار ما به قدری که لازم داشته باشن هم از ایمان هم از محبت اهل بیت برخوردارن. من شما بگم همین جوانای گناهکارا نعوذ بالله کسی پیدا بشه، گناهکارامون به اندازه کافی ایمان به خدا دارن. من به شما بگم چرا فشار زیادی میاری روی ایمان؟ تا کسی رفتار غلطی میکنه میگی تو ایمان نداری. به خدا ایمان داره، همون بی‌حجاب هم ایمان داره. ایمان نداره تو ازش بپرس دروغ میگه، عشق میریزه برای از زهرا، چی کارت بکنه؟ عارف بالله باید بشه که ما خودمونم نیستیم که مدعیم. پس اشکال چیه؟ بهش یاد ندادن. ببین دوست داشتنی رو باید تمرین کنی، مخالفت کردن رو باهاشو بهش یاد ندادن. همجوری میگه دوست دارم نمیتونم طاقت بیارم. بهشم کسی یاد نده. ببین اصلا تو از 7 سالگی باید این کارو شروع بکنی. اینو بهش یاد ندادن تو آموزش پرورش ما که تقریبا خبری نیست از این معنا. تمدنی درست شده در غرب مبتنی بر دلم میخواد. تمدن انسانی و الهی که ما دنبالش هستیم چیه؟ تمدنی مبتنی بر مخالفت با دلم میخواد. منتها با کدوم دلم میخواد مبارزه کنیم؟ یه برنامه داره خداوند متعال به پیغمبر ما داره. میخوای قبول کنی بفرما، نمیخوای قبول کنی لااقل آزاده باش، لااقل انسان باش، لااقل آدم باش. آدم بودن به مخالفت کردن با هوای نفسه. برو یه کاری بکن برای خودت. بالاخره آدم نمیتونه ول باشه. ما زمانی روانشناسی میخوندیم، میگفت ژاپنیا یه ضرب المثلی دارن درباره آمریکایی‌ها، میگن قورباغه رو نگاه کن، دهنشو انقدر باز کرده زبون کوچیکه تا حلقش هم پیداست. این ضرب المثل رو برای اونا میگن که یعنی اینقدر چون اینقدر بی حیان، چون همه احساساتشون رو ابراز میکنن. چه زشتیه بابا. این که آدم هر کاری دلش بخواد بکنه، اسلام زیادی هم نمیخواد. ژاپنی باش، اصلا دین نداشته باش، داشته باش یه ذره بوی انسانیت به مشامت خورده باشه. حالا الان معلوم میشه چرا جایی مثل اتحادیه اروپا میاد میگه ما با همجنس بازان و سران فتنه میخوایم ملاقات بکنیم. حالا تناسب این دوتا چیه؟ من به شما بگم، چون سران فتنه تو تبلیغات انتخاباتشون میگفتن ما باید کنوانسیون حقوق زنان رو بپذیریم. کنوانسیون حقوق زنان چیه؟ میگه یه خانمی میلش کشید با یه آقای دیگه هم باشه، حالا شوهرش هم هست، چه اشکال داره؟ شما نباید جلوگیریش بکنید. کنوانسیون حقوق زنان بخش هایی داره که طرفداری میکنه از همجنس بازی در اصلا قاطبه نسوان یا خیلی چیزای بدتر از این که نمیخوام اسم ببرم. اونا میفهمن تناسب این دو تا رو کنار هم دیگه گذاشتن، مشتاق ملاقات جفتشونن. از زاویه دیگه ای به رنج نگاه کن. تو با رنج آدمی. دوستان من، بچه های محب اهل بیت، امروز چه رنجی رو تحمل کردید در راه خدا؟ بیرو در وایسی. رنج تحمل نکردی بیکاره ای. با که بنزین تو پر کردی، از ایمان و محبت جایی نرفتی، سفر نکردی، حرکت نکردی. حرکت یعنی مخالفت با هوای نفس. مخالفت با هوای نفس یه رنجی توش داره. امروز از چی رنج کشیدی؟ میفرماد وقتی یک روایت طلایی، حالا نمیخواستم به این جزئیات بپردازم، ولی روایتشو براتون میآوردم، میفرماد وقتی یه گناهی کردی بعدش یه جوری جبران کن. حداقلش اینه که یه کسی تو رو عصبانی کنه به رو خودت نیار، قورتش بده، یه رنجی بکش. گناه کردی یعنی هرچی دلش خواست بهش دادی. حالا یکی عصبانیت کرد، میخوای فوش بدی؟ نده، برعکسش انجام بده، یه کمی جبران بشه گناه. ببین چقدر این رنج بردن اصالت داره در حیات بشر. عالم عالم انقطاع، از یک برش تفسیر کل زندگی انقطاع. میتونیم اینجوری نگاه بکنیم یا نه؟ بعضیا تو رنجن. چی داری میگی؟ گوش نمیده اصلا، عقده‌ای شده از بس رنج کشیده، یا رنج رو نمیتونه تحمل بکنه. عبارت دوم بهتره. هر جوری میخوای بگیش بگی، ببین رنج زیباست، اصلا گوش نمیده. رنج زیباست، تمام زندگی من برای برطرف کردن رنجه. برو میتونی رنج رو برطرف کنی؟ کی تونسته رنج رو تو زندگیش برطرف کنه؟ هواپرستا تونستن رنج رو برطرف کنن یا رنجشون بیشتر شده؟ کاش حداقل نگاه درستی داشتی، میتونستی درست ببینی. کاش. نگی مرغ همسایه قازه، بابا اونم داره قدقد میکنه. نه قازه بابا، بیا موقع رو جلوش بالپر بزنیم. این مرغه هی میگه مرغ همسایه قازه. ببین اونا راحت ترن. یا چشماش هم بابا غوری میبینه دیگه، چیکارش کنیم دیگه. یه سخنرانی پیامبر گرامی اسلام رو براتون بخونم، یه قطعه ایشو، به شرط صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد بعد فرج.
در یک سخنرانی حضرت ها، نمیشه در خطبه های پیامبر اکرم، لا خیر فی العیش الا لعالم ناطق او مستمع واع، خیری در زندگی کسی نیست مگر اینکه خودش عالم باشه، از حقایق عالم حرف بزنه، یا شنونده خوبی باشه، حقایق عالم رو بپذیره، واع بپذیره، بفهمه، بگیره مطلبو، نه بشنوه و نگیره. یعنی بیاد گفت و شنود بکنیم از حقایق عالم، بعد خودشون شروع میکنن. ایها الناس انکم فی زمان هدنتین، شما در زمان هدنه هستید. بعد توضیح میدن این هدنه چیه. من توضیحشون رو درباره زمان هدنه، اوصاف زمان هدنه نمیخونم، تا یک کمی جلوتر سؤال آقای مقداد رضوان خدا بر او باد رو بگم. هدنه رو از رسول خدا خواست ترجمه بکنه، ترجمه هدنه رو میگم، بعد توصیفش رو برمیگردیم میخونیم. موافق هستید اینجوری بخونیم این روایت رو؟ هی تا آخر گیر نباشه ذهنت که آه هدنه چی بود که اوصافش اینه. فقال له المقداد یا نبی الله و مل هدنه، هدنه چیه؟ فرمود دار و بلاء و انقطاع. هدنه یعنی بلا و انقطاع. شما در زمان بلا و انقطاع دارید زندگی میکنید. توصیفاتش حالا بشنو. انکم فی زمان هدنتن و ان السیر بکم سریع، زمان از شما سریع عبور خواهد کرد و با سرعت به سمت شما مراحل پیش خواهد آمد. سرعتشو بفهم. و قد رأیتم اللیل و النهار، شما میبینید گذرانه روز و شب رو، کیفه یبلیانه کل جدید، چجوری هر چیز جدیدی رو زمان کهنه می کنه. الهی که همینقدر که وقت میگذاری برای بهره برداری از بهار، همینقدر وقت بگذاری برای بهره برداری از پایان زمستان. و یقربان کل بعید، میبینید که زمان چگونه هر چیزی که دوره نزدیک میکنه. ما یک سال به مرگ نزدیکتر شدیم، تبریک عرض میکنم. مرگ هممون یک سال نزدیکتر شد، تبریک عرض میکنم. آقا چرا بد میبینید؟ ببخشید، واقعیت من دارم میبینم. ما جشن تولدی برای کوچولومون گرفته بودیم، فامیلات جمع شده بودن، همین مهمونی بود، گفتن مثلا الان اتفاقا تصادفا سر یه ساله، و چون زیاد مقید به این حرفا نیستیم، اونم کوچولو بود، حالا ما هم ذوق زده بودیم اینا، بعد گفتیم حالا یه جشن تولد بگیریم. ما هم که خرابکاری، اصلا تخریب چی بودیم دیگه، زمان جنگ میدونید دیگه. یه دفعه بعضی گفتن خب الهی 100 سال زنده باشی. گفتم 101مین سال اطلاعیه فوتتو میزنیم به دیوار. میگفتن نگو. گفتم خب چی، 102 سال خوبه، 102مین سال اطلاعیه فوت. بابا نگو این حرفو. گفتم 110 سال آخرشن، 200 سال بالاخره که چی، بالاخره حال جلسه گرفته میشد. آخه حال الکی باید گرفته بشه تا خدا حال راستکی بهت بده. بله، جمله آخر شنیدیم. و یقربان کل معید و یعتیان به کل موعود، این زمان داره میاره هر چیزی رو که وعده داده شده. یعنی چی؟ توی همچی زمانی شما دارید زندگی میکنید. گوه آقا قشنگ بگو هدنه یعنی چی. فرمود که هدنه یعنی داره بلا و انقطاع. باور بفرمایید در این زمینه روایاتی بنده دارم که برای شما نمیخونم، اصلا نیاوردمش، دیدمش ها، گفتم نه بابا ولمون کن تو رو خدا، مردم طاقت ندارن دیگه، زیاد نباید که اصلا چجوری تیکه تیکه انقطاع اینا چجوری توضیح دادن ها. یه گفتم حالا دیگه نمیخواد اونقدر صحبت بکنیم در موردش، اما امشب شب آخر بحثمون هست. من میخوام انقطاع رو برای شما لذت بخش بکنم، از آثار انقطاع بگم و از راه‌های خوب انقطاع پیدا کردن. ما چیکار کنیم این رنج ملس بشه، این رنج لذت بخش بشه؟ در بلا هم میچشم لذات او، مات او یا مات او یا مات او. بله، کی گفت رنج؟ آقا شما گفتی اولش رنج. نه، خدا میفرماد بیا برنامه منو برای انقطاع بپذیر و برای مدیریت رنج برنامه‌ای که بهت میدم بپذیر، بعد اصلا لذت میبری از زندگیت. رنج هستا، تو بزرگتر از رنج خواهی شد. رنج کم، رنج هست. حتی البلاء الولا، روایاتی که نخوندم براتون در همین باب بود، بلا برای آدمای خوبه که توضیح میده ما برای آدمای خوبو چوری تیکه تیکه میکنیم. اون تیکه تیکش خیلی ناجور بود که نخوندم براتون. بلا برای اهل ولا بیشتر هم هست، ولی میدونی مسئله چیه؟ اهل ولا بزرگتر از رنج میشن. دوستان من ببخشید، شما سرما بخورید وقت چرکی گلو اینا از آمپول میترسید؟ بگو نه، آبرو ریزی نکن تو رو خود. بگو نه. یادت قبلا میترسیدی؟ بله، اعتراف کن دیگه، صداقت هم خوب چیزی. حالا آیا درد آمپول کم شده؟ یعنی قدیما آمپولش مثلا جوالدوز بود، حالا مثلا نه، چی شده؟ توضیح من بده. جوابش این نیست که تو بزرگتر از اون درد شدی. بله، از حالا دوباره میپرسیم، از آمپول میترسی؟ قبلا میترسیدی؟ حالا دردش کمتر شده؟ چی شده دردان دیگه نمیترسی؟ یا ما بچه نیستیم دیگه. حله؟ امام حسین علی اکبرش رو دوست داره خیلی بیشتر از هر پدری که هر پسری رو دوست داره، خیلی بیشتر، به قدری که انقدر عشق ریخت برای پسرش، انقدر زجر کشید که هیچ پدری برای پسر قطعه خودش انقدر زجر نکشیده احدی در عالم. ولی حسین بسیار بزرگتر از رنجش است. هم رنج کشید، هم حسین بزرگتر از رنجش است. رنج رو کم نکن، تو سر مال نزن، رنج هست، خوب بشی بیشترم میشه، ولی رنجی که تو بزرگتر شدی. انقطاع رنج داره، ولی یه چیزایی میتونه رنج انقطاع رو کم کنه. اون چیه؟ اتصال، اتصال به پروردگار. ببین تیکه تیکت میکنه دنیا، بهت گفته باشم، ولی انقطاع الالله داشته باشی، وصل به او که میشی، قطع چیزای دیگه رنجت نمیده. ابراهیم خیلی رو رحمان میشی، پسرتو میگم با دست خودت ترش ببر، میتونی. پسر رنج داره ها، با دست خودت، این که اصلا وحشتناک، اصلا قابل تصور نیست برای ما. ولی ببین ابراهیم خیلی الرحمن چی میبرده از لذت وصال، از لذت وصلش به پروردگار، که این رنج تو وجود مقدس او کوچیک دیده میشده. جانم، این هم هدیه برای شما. من یه هدیه بهتون بدم. قبل از اینکه هدیه به شما بدم، بذارید چند تا روایت برای شما بخونم. من انقطع الى غیر الله شقیه و تعنا، هر کی انقطاع به غیر خدا پیدا بکنه، از خدا ببره برای اتصال به دیگران، این هم شقاوت پیدا میکنه، هم خسته میشه، هم رنج میکشه. بعد کسی انقطاع به خدا پیدا کنه، اما انقطاع که الیه فیعزز و کبی، در روایت دیگری انقطاع تو پیغمبر من به من تو رو عزیزت میکنه. هرکی میخواد عزیز بشه منقطع الله باشه. میفرماد لن یتصل بالخالق من لم ینقطع عن الخلق، کسی اتصال به خالق پیدا نمیکنه مگر اینکه انقطاع پیدا کنه از خلق. دیگه چقدر باید برای شما بخونم؟ یادتونه شبهای قبل گفتم اگه منقطع نشی دم مرگ فرصت کافی هست برای اینکه شما را ببرند؟ یادتونه کیا ترسیدن؟ آقا کسی تو جلسه ما ترسید یه بله بگید؟ چقدر بله؟ بله؟ اونایی که ترسیدن رو من یکمی خوشحال کنم، اونایی که نترسیدن نه الان مشغول موبایلشون باشن یه جای دیگر نگاه کنن تا من این جمله رو بگم. اونایی که ترسیدن، ببین عزیزم قطع نشده باشی قطع میکننت، میکننت. قطع نشده باشی، انقطاع پیدا نکرده باشی، انقطاع برات ایجاد میکنن، خستشو نخور. بعد اون بریدنا رنج داره، رنج جان کندن به اونه. یکم اینو فکر کنیم، بترسیم، بعد این نسیم خنک رو من برای شما تحویل بدم. امام صادق علیه السلام میفرماد، امام زین العابدین علیه السلام فرمودن ما من شیء اتردد عنه ترددی عن قبض روح المؤمن. جانم به پروردگار عالم، اصلا دیگه من نمیتونم ترجمه کنم. میفرماد هیچ چیزی منو به تردید نمیندازه مثل تردیدی که پیدا میکنم هنگام قبض روح بنده مؤمن خودم. من میخوام بیارمش پیش خودم، اون دوست نداره، من یه دفعه میمونم چیکار کنم؟ خدا میفرماد من مردد میشم، حالا این دوست نداره، میخوام ببرمش، میبرم جای خوب، اینو نبریده، ولی چون مؤمنه، چون آدم حسابیه، چیکار کنم؟ یکره الموت، دوست نداره موتو، و انا اکره مساعته، من خودم خوشم نمیاد اذیتش کنم، این دوست نداره مرگو، منم دوست ندارم اذیتش کنم. من دیده بودم اینا رو به چشم خودم. بچه ها تو جبهه میگفتم عملیات وصیت‌نامه نمی‌نویسی؟ میگفت نه. میگفتم چرا؟ میگفت دوست ندارم برم، خدا من نمیبره، مطمئنم. آقا میرفت توی معرکه های همین یه نفر برمیگشت، میگفت من هنوز آماده نیستم. بعد امان از اون وقتی که میگفت ببین من رفتم، گفتم تو رو خدا رضایت نده، میگفت اصلا رضایت گذشته، نمیتونم دیگه صبر کنم. میرفت و دیگه بر نمیگشت. میدیدیم اصلا، میدیدیم ها. بعدی که بچه ها رسم شده بود به هم التماس میکنن تو رو خدا پا ندی، یا خدا دلتو نبره، یه وقتی تو رو خدا صفر باش، بگو نه من نمیخوام بیام، از یه جایی بعد میگو نه میام. تا اون وقت که صفر بود نمیرفت. دیده بودم این روایتو تو وجود اونها. بعد میفرماد فاذا حضره اجله الذی لا یؤخر فیه، ولی وقتی عجلش میرسه که دیگه نمیشه تأخیر بندازه، خدا میفرماید خب عجلش رسیده دیگه، اینم که دوست نداره بیاد پیشم، من چی کار کنم؟ چجوری قطعش کنم؟ چجوری قطعش کنم؟ بعثت الیه بریحانتین، دو تا گل براش میفرستم، ریحانتین، دو تا گل برای این بنده مؤمنم که مرگ و دوست نداره براش میفرستم. من الجنه، این گلا اسمش چیه میدونی؟ آقا این گلا رو خواهید بوید، اسمش چیه این گلا؟ نسترن، گل نرگس، گل لاله، گل چی؟ اسمشو برای شما میگم. تسمى احداهما المسخیه و الاخرى المنسیه، یکیش اسمش مسخیه است، یکیش منسیه، دو تا گل میفرستم. فاما المسخیه فتسخیه عن ماله، مسخیه چیکار میکنه؟ میگم این گلو بو کن، بو میکنه، بریده میشه از اموال و دارایی های دنیاش، یه دفعه میبره. جونم به خدا که بنده خوبشو میخواد ببره، با زجر نمیبره، با یه گل میبره. یه بو کن بریدی، یه دفعه آه چی بود این دنیا. اما المنسیه فتنسیه امرت دنیا، فقط به بریدن که فایده نمی کنه، گل منسیه رو میدم به بویه. اون چیه؟ اون موجب میشه اصلا دنیا رو فراموش کنه. دنیا چی بود؟ اصلا چی؟ دنیا کدومه؟ ولش کن. دوتا گل رو میدم بو میکنه. وقتی بو کرد ببینم اه بندم الان دیگه آماده است، خوشش میاد بیاد پیش من. میگم ببین اذیت نمیشه ببرمت؟ میگه نه. بر چی اذیت بشم؟ برید. دیدی برید؟ با چی برید؟ بعضیا با زجر میبرن ها، بعضیا با بو کردن یه دونه گل. هدیه بهتون بدم یا قسمت آخر بحثو بگم تمومش بکنم؟ اون 5 دقیقه بیشتر طول میکشه ها. یه راه حل برای انقطاع در دنیاست، راه حلی که ماها باید تلاش بکنیم. اشکال نداره دوستان من؟ نگاه کنید این روایتو. بنده روایت‌های دیگر رو گفتم هدیه دارم به شما میدم، نگفتم که اینو، ولی میگم به شما هدیه میخوام بدم. آقا رو چه حسابی همچنین طریق خود چیز انتخاب میکنی؟ بابا به خدا جبرئیل امین به پیامبر گرامی اسلام فرمود من یه هدیه آوردم برات. شما فرض بفرمایید ما انشالله عجیب ما حرف در نمیاریم بزنیم. اومد جبرئیل امین خدمت پیامبر گرامی اسلام، ان الله تبارک و تعالی ارسلنی الیک به هدیه لم یعطا احدا قبلک. من یه هدیه ای از جانب خدا برات آوردم، احدی قبل از این یه همچه هدیه ای به تو نداده یا رسول الله. بنده هم اون هدیه رو امشب به شما بدم، از دست از زهرا سلام الله علیها دریافت کنی. خب بفرمایید آقای جبرئیل. آقای جبرئیل اومدن این هدیه رو دادن. ماهیه؟ پیامبر گرامی اسلام فرمودن این هدیه چیه؟ قال الصبر، صبر و احسن منه، و یه چیزی بهتر از اون. پیامبر گرامی اسلام فرمود و ما هو، بهتر از صبر چیه؟ الرضا و احسن منه، رضای به رضای الهی داشتن و بهتر از اون. میخوام یه راه حل عملیاتی بگم برای انقطاع. هدیه ای به تو دادم، صبر چیه؟ اون صبر یه چیزی بهتر از صبر. خب اون بهتره چیه؟ این مرحله به مرحله میبره جلو. بهتر از صبر رضاست و یه چیزی بهتر از اون. خب بهتر از اون چیه؟ از زهد. و یه چیزی بهتر از اون. خب بهتر از زهد چیه؟ الاخلاص. و یه چیزی بهتر از اون. خب بهتر از اخلاص چیه؟ الیقین. و احسن و منه، و یه چیزی بهتر از یقین. یه بالاتر از اینا میشه؟ صبر، رضا، زهد، اخلاص، یقین و بهتر از یقین، یعنی بهتر از همه اینا. چیه آقای جبرئیل امین؟ اون فرمود توکل. توکل یعنی چی؟ و ما توکل علی الله عز و جل فقال العلم بان المخلوق لا یضر و لا ینفع و لا یعطی و لا یمنع. علم به این که مخلوق نه ضرر میتونه با آدم بزنه، نه نفع میتونه با آدم برسونه، نه من میتونه بکنه، نه حتنه. مخلوقات عالم ایشون نمیتونن یه همچی کاری بکنن. توکل چیه که از همه اونا بالاتره؟ و استعمال الیأس من الخلق، یأس از مردم. فاذا کان العبد کذالک لم یعمل لأحد سوى الله. وقتی که مؤمن اینجوری شد، عبد اینجوری شد، دیگه کاری برای غیر خدا نمیکنه. ولم یرجو ولم یخف سوى الله، نه امید داره نه میترسه از غیر خدا. ولم یطمع فی احد سوى الله فهذا هو التوکل، و طمعی در کسی غیر از خدا نداره، و این یعنی توکل. توکل مسیر رسیدن به اون انقطاع ها، اینو تمرین کنید. آخرشو گفتم انشاءالله با دو تا گل، راهشو گفتم با توکل، یه هدیه الهی به پیغمبر اکرم که هدیه مثل او نبوده، بالاتر از بگو صبر، رضا، زهد، اخلاص، یقین. خدای من، در روایات دیگری هم هست که توکل رو اینقدر بالا میبره، این یه دونه روایت فقط نیست، توکل فوق العاده است. از علامه طباطبایی پرسیدن آقا اگه تو دو کلمه بخوای راه نجات رو معرفی کنی یا راه نجات رو معرفی کن، ایشون تو دو کلمه فرمودن توکل، 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 توسل، توسل، توسل. یه راه انقطاع چیه؟ توکل. راه دیگرش هم بهتون بگم دیگه. حالا جالبه، بعد جبرئیل امین بر میگردن، صبر رو توضیح میدن، زهد رو توضیح میدن، اخلاص رو توضیح میدن، یقین رو توضیح میدن، همه اینا رو توضیح میدن، بعد آخر سر یه جمله ای دارن میفرمان و هازا کلهو اقسان و توکل. اینا همه شاخه های توکلن. توکل، توکل، به خدا توکل کنید، به خدا توکل کنید. خدا قوقا میکنه، قوقا میکنه خدا. دیگه چی؟ علامه طباطبایی فرمودن توسل، توسل، توسل. واقعش اینه که نمیشه شرح داد که انقطاع آدم چجوری میتونه پیدا کنه. یکی از راه توکل به خدا، یکی از راه عشق به اهل بیت اصلاح و طهارت. چجوریش بمونه؟ خدا شاهد من به خاطر اینکه اینجا هیئت این حرفو نمیزنم، با اینکه روز خونه رو هستم، بعد آخر سر بریم در خونه اهل بیت، این حرفو نمیزنم. به خدا آخر عالم همینه، آخر همه حقایق همینه. خود به خود اینجوری میشه، هر حرف خوبی بزنی آخرش روزه است، آخرش در خونه اهل بیتی. اهل بیت وسط چهار راه حقایق عالم قرار دارن، چی کار بکنه آدم؟ ابو عبیده حزا اومد پیش امام باقر علیه السلام، به ابی انتب، فدات بشه پدرم، پدرم فدات بشه، ربما خلابی از شیطان فخبست نفسی. بعضی وقتا شیطان به من سیطره پیدا میکنه، خبس باطن پیدا میکنم. بابا چه آدم باحالی بوده، میفهمیده روحش نفسش خبیث میشده، میفهمیده. بابا باریکلا، الهی فدای تو بشیم مثلا. حالا نمیدونم، من نمیخوام میگم فدایشون بشیم، میخوام، ولی هر کی خبث باطنشو میفهمه. بابا باریکلا، فخبثت نفسی. شیطان یه وقتایی بر من تسلط پیدا میکنه، من خبث نفس پیدا میکنم. جمله رو نگاه کنید، ثم ذکرت حبی ایاکم، سپس یاد محبت خودم به شما میفتم، و انقطاعی الیکم، و این که من از همه بریدم خودم رو به شما وصل کردم، فتابت نفسی، یاد شما اهل بیت که میفتم دلم نورانی میشه، نفسم پاک میشه. چجوری آقا من یاد شما میفتم؟ اینجوری میشه. امام باقر علیه السلام فرمود یا زیاد وی حکه، زیاد، خب معلومه دیگه، وای بر تو که این چیزا رو نمیدونی، تو چرا نمیدونی این قواعد رو؟ و مد دین الا الحب، دین مگه چیزی جز محبت هست؟ انشالله محبت اهل بیت انقطاع در شما ایجاد بکنه. الا ترا الى قول الله تعالی ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، اگر خدا رو دوست دارید از پیغمبر تبعیت بکنید، پیامبر تو بگو از من تبعیت بکنید، خدا شما رو دوست خواهد داشت. محبت به اهل بیت خودش تبعیت از پیامبر گرامی اسلام هست. دیگه یک روایت هم از امام، از حضرت زهرا سلام الله علیها بخونم با یه داستان کوچولو. البته خیلی امشب شب مناسبی نیست برای یادآوری این خاطرات برای امیرالمؤمنین علی علیه السلام. فاطمه زهرا سلام الله علیها لباس نوی تهیه کرده بودن ابوی گرامیشون، قطب عالم امکان، رسول گرامی اسلام، یه پیرهن نو برای شب عروسیش داد به فاطمه زهرا. فردا صبح اومد خونه فاطمه زهرا، دید همون لباس قبلیش هست. فاطمه من، اون لباس عروسی چی شد؟ این لباس نوعی، حالا ما میگیم لباس عروسی، نه لباس عروسی باشه، لباس نوعی که داشتی. حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها، پدر امر کرده چی شد باید جواب بده، ولی نمیگفت، به کسی نمیگفت. صدا زد بابا یا رسول الله، دیشب فقیری سر راه من رو گرفت، از من تقاضایی کرد، من چیزی نداشتم جز این لباس. گفتم وایسا میرم لباسم رو عوض میکنم. آمدم خانه لباسم رو بهش دادم. بذارید بخونم بی کمی از روش. فبک النبی، شروع کرد پیغمبر گریه کردن. لا اله، امشب گفتم این خیلی سخت گفتن این روایت. ثم زمنی الى صدره، منو بغل کرد به سینه خودش چسبان. دختر عزیز دل من، جبرئیل نازل شد. یا رسول الله، ان الله یقرأک السلام. یا رسول الله، خدا به تو سلام میرسونه. یقول و اقرا علی فاطمه السلام، سلام منو به فاطمه برسن. و قال و قل لها تطلب ما شاءت، لو طلبت ما فی الخضراء و الغبراء. فاطمه هر چی میخوای الان از خدا بخواه، هر چی تو زمین و آسمون، تو دشتها و دمنها، هر چی میخوای بگو یا فاطمه. یه جمله دیگه هم خداوند متعال به پیغام به فاطمه دادن، و بشرها، بشارت بده، انی احبها، من فاطمه رو دوست دارم، بهش بگو. بعد پیامبر اکرم صدا زد، فاطمه جان، فاطمه جانم، خدای تو سلام میرسونه. اطلبنی ما شئت، هر چی میخوای بخواه الان، جبرئیل امین اینجاست. شاید یه لحظه ای فاطمه زهرا مکث کرد چی بخواد، نگاه کرد به دلش ببینه چی میخواد. حالا نگاه کنید، من جواب از زهرا رو بدم دیگه. الان امشب معلوم میشه ما چرا میام پیش از زهرا بعد از انقطاع حرف بزنیم. یا ابتا، بابای من، همه عالم فدای یا ابتا گفتن تو یا زهرا. قد شغلتنی لذت و خدمته ان مسئلته، لذت عبادت و خدمت کردن به خدا منو جدا کرده از گدایی کردن. من هر چی نگاه میکنم چیزی نمیخوام. چرا؟ یه چیز میخوام، لا حاجت لی، حاجتی ندارم، غیر نظر الى وجه الکریم فی دار السلام، غیر از این که برم خدا رو ملاقات کنم. فردای عروسیشه، خوشبخت‌ترین زن عالم امکان، پیامبر یه طرفش ایستاده، امیرالمومنین یه طرفش ایستاده، خدا دوستش داره. چی میخوای فاطمه من؟ فقط ملاقات خدا رو میخوام. کی میشه من برم ملاقات خدا؟ فاطمه جان صبر کن. یا صاحب از زمان، آقا اجازه میدید من روزه بخونم یه جمله؟ این فاطمه رفتنی زدن نداره برای این که بره. پروانه رو دیدی؟ اشاره کنی پرواز کرده، اشاره کنی. این پروانه اصلا اشاره هم نمیخواد. گل محمدی این پروانه رفته، این دیگه الان آماده است برای رفتن. اون نامردا تا صدای فاطمه رو شنیدن باید میگفتن ول کنید فاطمه رو. ایشون که دیگه بعد از بابا زنده موندنی نیست، نباید میزدن. فاطمه رفتنی بود، فاطمه خودش شتاب داشت. لا اله الا الله. فاطمه زهرا انقدر گریه کرده بود برای بابا چیزیش نمونده بود بین در و دیوار له کرده چیزیش نمونده بود آب شده بود بعد از پدر دیگه چیزیش نمونده بود زحمت فاطمه رو کم کردی چرا آخه لا اله الا الله یه سر کربلا هم بریم فاطمه زهرا امشب از کربلا به ما نگاه بکنه من اصلا از صبر زینب کبرا تعجب نمی کنم میدونید چرا چون زینب کبرا وقتی تازیانه می زدن بچه های حسینو یاد تازیانه های بین در و دیوار و کوچه می افتاد شما مادر ما رو زدید ما چه انتظاری از شما داریم صبر زینب زیاد شده بچه های حسین کم توی راه سیلی نخوردن سه ساله ابا عبدالله الحسین کم سیلی نخورده اینقدر این بچه ها از فاطمه زهرا مطلب شنیده بودن عاشق مادر شده بودن هر کدوم دوست داشتن یه شباهتی به فاطمه پیدا کنن هر کدوم با یه علامت تازیانه از این دنیا رفتن
بیان معنوی نقطه های آی